در 4 مارچ 1918 اواخر جنگ جهانی اول، بزرگترین و سریعترین کشتی سوخت نیروی دریایی آمریکا از جزیره باربادوس تو دریای کارائیب شروع به حرکت کرد. روزنامه ها اسم این بار زغالسنگ 19000 تنی رو هیولا یا معدن زغالسنگ شناور گذاشته بودن. این کشتی معروف بود به USS سایکلون. قرار بود سفر به بالتیمور میریلند 9 روز طول بکشه. آب و هوا خوب بود. خدمه کشتی آغاز حرکت رو گزارش کرده بودن. اما کشتی هیچ وقت اونطور که برنامه ریزی شده بود به بالتیمور نرسید. طی هفته‌های بعد افراد نظامی تو دریاها به دنبال کشتی رفتن. خبرهای مربوط به گم شدن کشتی به همه جا مخابره شده بود. بعضی از مردم فکر می‌کردن که ممکنه کشتی سایکلوب به یه مین برخورد کرده باشه یا با زیردریایی دشمن روبرو شده باشه. بعضی‌ها هم فکر می‌کردن که شاید کاپیتان کشتی که یه آلمانی بوده و اسمش رو از ویکمن به ورلی تغییر داده، یه جاسوس یا احتمالاً یه جور شورش علیهش اتفاق افتاده باشه. جدا از همه این تئوری‌ها، ارتش بعد از 3 ماه جستجو هیچ نشونه از سایکلوب پیدا نکرد. حتی بدون ارسال یه تماس اضطراری به نظر می‌رسه که 309 نفر تو اعماق اقیانوس ناپدید شدن. این حادثه بزرگترین خسارت جانی تو تاریخ دریانوردی آمریکا بود که دلیلش هم اصلا جنگ نبود. 100 سال بعد ما هم هنوز نمی‌دونیم چه اتفاقی برای USS سایکلوب افتاده. چیزی که ما میدونیم اینه که این کشتی توی یه منطقه مرموز ناپدید شده، منطقه‌ای که سراسر دنیا رو ترسونده و باعث معروفیتش شده، یعنی مثلث برمودا.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید.
سلام، من پوریام و این قسمت 34 رادیو عجیب. اگه قسمت قبلی رادیو عجیب شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت قبلی رادیو عجیب نشنیدید، پس دست بجمونید. فقط کافی رادیو عجیب رو تو اپ های پادکست مثل گوگل پادکست، اسپاتیفای، کاست باکس یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید، فالو بکنید و بشنوید. خیلی ممنون میشم اگر دوست داشتید به دیگران هم منو معرفی بکنید، چون این بزرگترین حمایتیه که میتونید از رادیو عجیب بکنید. همچنین کامنت های شما هم خیلی خیلی کمک کننده است به حال من. همچنین اگر دوست دارید من رو از طریق اپ های سوشیال مدیا دنبال بکنید، مثل توییتر، اینستاگرام و تلگرام، فقط کافی رادیو عجیب سرچ بکنید، اونجا هم با همین اسم منو میتونید پیدا بکنید و فالو بکنید. توی توضیحات هر اپیزود رادیو عجیب اگر ورود بکنید، توضیحاتی هست به اسم حمایت کردن از رادیو عجیب. حمایت کردن از رادیو عجیب اجباری نیست، ولی اگر دوست دارید محتوا رو بشنوید، اگر دوست دارید این کار ادامه داشته باشه، تداوم داشته باشه و خب بهتر از اینی که الان هست بشه، خیلی خوشحال میشم هر مبلغی رو که دوست دارید به عنوان حمایت کردن از رادیو عجیب و کار رادیو عجیب واریز بکنید. دم شما هم گرم. زیاد حرف زدم، قسمت جدید رو شروع میکنم. این اولین اپیزود ما در مورد مثلث برموداست، بخشی از اقیانوس اطلس به مساحت 500,000 مایل مربع که مکانیه برای بیشمار از رازهای حل نشده. تو این اپیزود قصد داریم تعدادی از گزارشایی که توسط کریستوف کلمب ثبت شده رو بررسی بکنیم، گزارشایی که از ظاهر شدن عجیب یوفوها و گم شدن گروهی از هواپیمای بمب‌افکن معروف پرواز 19 قرار توشون بررسی بشه. در آخر هم قصد داریم نقاطی از جهان رو بررسی بکنیم که خاصیت ناپدید کنندگی مشابهی دارن. تو اپیزود بعدی تعدادی از تئوری‌های توته پیرامون مثلث برمودا را هم قرار بررسی بکنیم. می‌خوایم ببینیم که آیا ممکنه این پدیده نتیجه یک گرداب مرموز باشه یا اینکه میتونه با الگوهای آب و هوایی مختلف توضیح داده بشه. همینطور میخوایم بررسی بکنیم که آیا مثلث برمودا جواب شهر گمشده آتلانتیس هست یا نه. مثلث برمودا منطقه وسیع از شمال اقیانوس اطلس رو پوشونده. اولین نقطه از نزدیکی میامی فلوریدا شروع میشه، از شمال شرق به برمودا و از جنوب شرق به پورتوریکو میرسه. حداقل 75 هواپیما و صدها کشتی تو 500 سال گذشته تو این منطقه ناپدید شدن. اما مردم مدت زمان بیشتریه که فعالیت عجیب و غریبی رو تو آبهای این منطقه تجربه کردن. هیملیکو فرمانده نیروی دریایی و کاوشگر قرن پنجم قبل از میلاد به طور قطع یکی از این افراد بوده. هیملیکو برای امپراتوری قدرتمند فنیقیه سفر میکرده که امروزه به عنوان لبنان ما اونو میشناسیم. فنیقی‌ها معروف بودن به تولید دریانوردان بیباک. ملوانهای مثل هیملیکو جز اولین افراد توی تاریخ هستن که از شمال آفریقا به غرب اروپا سفر کردن. پلینی دلدر، فیلسوف و فرمانده ارتش امپراتوری روم، بعدها نوشته این فنیقی‌ها بودند که مفهوم داد و ستد رو اختراع کردند. فنیقی‌ها خیلی از راه بازرگانیشون دفاع می‌کردن، اونقدری که برای کسی که این راه‌ها رو لو می‌داد مجازات مرگ در نظر گرفته بودن. اونا فاش کردن راه‌های بازرگانی رو در حد خیانت می‌دونستن. حدود 500 سال قبل از میلاد، هیملیکو برای پیدا کردن قل و چند تا فلز دیگه به یه سفر پنهانی میره. از کارتاژ یا همون تونس امروزی به کادیس، شهری در ساحل غربی اسپانیا سفر میکنه. برای رسیدن به اونجا، هیملیکو مجبور بوده یه مسیر دایره‌ای رو به سمت اقیانوس اطلس طی بکنه. از مسیری رد میشد که تعداد انگشت شماری از مردم قبل از اونجا عبور کردن. بعدها هیملیکو به بقیه دریانوردا در مورد خطراتی که باهاش تو اون آبها روبرو شده بود هشدار میده. تو یکی از روایتایی که از ماجراجویی‌هاش کرده میگه که آبها به طور ناگهانی حرکت میکردن. گفت آبای اونجا اونقدر کم عمق بودن که من هیولاهای دریایی رو میتونستم کاملا واضح ببینم. هیملیکو درباره هیولاهایی که دیده زیاد توضیح نمیده. به جاش به سکون عجیب هوا اشاره میکنه. در ادامه نوشته که هیچ بادی نبود که کشتی رو حرکت بده. به جاش یه عالمه جلبگ دریایی تو هر موج وجود داشت که باعث میشد کشتی به عقب برگرده. اگرچه هیملیکو جزئیات زیادی درباره سفرش نمیگه، ولی اونقدری اطلاعات میده که بقیه دریانوردا از رفتن به سمت این آبها منصرف بشن. احتمالاً هدف اصلی هیملیکو هم همین بوده. شاید روایت هیملیکو فقط یه طرحی بوده تا رقبا رو از سعی برای رفتن به بندرهای خارجی دور نگه داره، چیزی که تک بودن اونها رو تهدید میکرده. خب ممکنه این درست باشه، ولی بعدها کاوشگرهای دیگه هم به داستان ترسناک هیملیکو از این قسمت اقیانوس داستانهای خودشون اضافه میکنه. هزار سال بعد از هیملیکو، کریستوف کولوم سفرش رو به سمت ناشناخته ها آغاز میکنه. تو اکتبر سال 1492 کولوم و افرادش به جزیره‌ای در باهاما میرن که محلی ها به اون گوناهانی میگفتن. این اولین توقف کولوم تو دنیای جدید بود. به منظور رسیدن به مقصدش، کولوم مجبور بود سه کشتی نینا، پینتا و سانتا ماریا رو از جنوب غربی جایی که به مثلث برمودا معروف بود عبور بده. تو این بخش سفر کشتی سانتا ماریا به چیزی تو عمق آبهای تاریک گیر میکنه. اونقدر قایق با جلبک‌های دریایی گره خورده بود که به باور کلم انگار داشتن با هم دست و پنجه نرم میکردن. مرجانها، علفها و پرندگان دریایی دو کشتی دیگر رو هم احاطه کرده بودن. اون دوتا هم پاروها رو رها کردن و روی سطح شیشه‌ای و شفاف آب شناور شدن. تو همین موقع بود که یکی از ملوانها به نام روتریکو د ترینا با دیدن نشونه‌هایی فریاد میزنه و میگه مقصدشون نزدیکه. افراد روی عرشه از خوشحالی دعای مخصوص رو میخوندن. قرار بود از طرف پادشاه و ملکه اسپانیا طلا پاداش بگیرن، اما در حقیقت کولوم و افرادش حتی نزدیک آمریکا هم نبودن. عجیب‌تر این که هیچ بادی نبود که بخواد اونها رو هول بده تا از اون آب‌های دشوار رد بشن. بعد از گذشت مدتی بدون پیشرفت، کلون فهمید که اوضاع خیلی وخیمه. اونها به اندازه آب آشامیدنی داشتن که فقط میتونستن بدون توقف به راه خودشون ادامه بدن. اگر زود حرکت نمیکردن ممکن بود همه قبل از اینکه به خشکی برسن از تشنگی تلف بشن. دو روز گذشت. کشتی‌ها هنوز تو جلبک‌های دریایی گیر کرده بودن و بعضی از اشتها به بلندی یه اتوبوس مدرسه بود. کلون میدونست برای رد شدن از اونجا فقط یه معجزه باید اتفاق بیفته. متاسفانه هیچ معجزه اتفاق نیفتاد و توی 11 اکتبر به نظر می‌رسید که همه امیدشون رو از دست دادن. اما همون بعد از ظهر یکی از کارگرهای کشتی سانتا ماریا به نام گوتیرس نکته‌ای رو به کلون میگه. کنار اونها یه جسم دایری شکل کمی پایین‌تر از سطح آب شناور بود. ملوان‌ها متوجه شدن نور خیلی درخشانی از اون جسم تابیده میشه. تا حالا هیچ کدوم همچین چیزی ندیده بودن. قبل از اینکه ملوان‌ها بتونن چیزی بگن، اون شی از آب بیرون میاد، به سمت آسمون شب حرکت میکنه. همه اون 120 نفری که روی ناوگان کلون بودن دیدن که اون یوفو مثل یه توپ آتشین به آسمان پرواز کرد. کلوم درباره اتفاق توی خاطراتش می‌نویسه و میگه که اون شی شبیه به شمع کوچیکی بود که به سمت بالا حرکت می‌کرد. اینطور که مشخصه اون جسم ملموس یه نشونه خوب بود، چون 5 ساعت بعد از پرواز اون کلوم و کشتی‌ها از دام جلبک‌های دریایی رها شدن. صد سال بعد از سفر کریستوف کلمب، یه ناوگان بزرگتر به سمت آب‌های مثلث برمودا حرکت می‌کنه. تو سال 1607، 7 کشتی انگلیسی سعی داشتن که به جیمزتاون در ویرجینیا سفر بکنن. قبل از اینکه ساکنان اون شهر دچار قحطی زدگی بشن، قایق‌ها به طور مساوی مردها، زنها و کودک‌ها رو منتقل کردن. اونها انواع مواد غذایی، ذخایر و حیوانات اهلی رو با خودشون بردن. 500 کلونی روی کشتی‌هایی به وسیله توماس گیت هدایت می‌شد. یه جنتلمن تاز که از دربار پادشاهی انگلیس لقب شوالیه رو گرفته بود. اما وقتی به سواحل برمودا رسیدن، مقام گیت دیگه اهمیتی نداشت. ناوگان‌ها تو باد شدید و باران سریلاسا گیر افتاده بودن. یکی از کشتی‌ها تو گرداب افتاده بود و داشت دیوانه‌وار به سمت پایین می‌رفت. همون کشتی که فرماندار رو داشت با خودش هم می‌کرد و اسمش سفر دریایی بود. این کشتی یک کشتی جدید بود که هنوز چوباش درست حسابی جا نیفتاده بود. در نتیجه آب به داخل کشتی نفوذ کرده بود که بر کشتی شروع کرده بود به غرق شدن. فرمانده کشتی جورج سامرز دستور داد همه خدمه بیان روی عرشه. همه مسافرها و خدمه برای 3 روز متوالی داشتن آب رو از کشتی بیرون می‌ریختن، ولی کشتی همچنان در حال غرق شدن بود. توی این مدت فرمانده سامرز تجربه مشابه کریستوف کلمب رو گزارش می‌کنه. اونم نور مربوطی رو می‌بینه که به سمت آسمون میره. سامرز ادعا می‌کنه که این تجربه شبیه هیچ پدیده‌ای که تو آسمان یا زمین تا قبل از اون دیده باشه نبوده. فرماندار منتخب جیمزتاون هم روی عرشه سفر دریایی بود. اون هم حرفای سامرز رو تایید می‌کنه. تو خاطراتش نوشته که سامرز ظهور یه نور گرد کوچیک مثل یه ستاره‌ای با نور ضعیف رو دیده که به تنهایی سوسو می‌زده. یوفو تا حدود 4 ساعت با اونها مونده، انگار که می‌خواسته اونها رو زیر نظر داشته باشه. صبح روز بعد 25 جولای سامرز تو دوردستا خشکی رو می‌بینه. خدمه کشتی تمام سعی خودشون رو می‌کنن که کشتی رو به سمت خشکی هدایت بکنن. اونا درست تو سواحل برمودا بالاخره میتونن پیاده بشن. 150 بازمانده به خشکی میرسن. اونها 9 ماه آینده رو مشغول ساخت 2 قایق با چوب سرو میکنن تا بتونن اونها رو به سمت جیمزتاون ببره. 150 بازمانده و تنها 1 سگ نهایتاً به جیمزتاون میرسن. در نهایت هیمیلیکو و کریستوف کلوم و ساکنان جیمزتاون همگی زنده از مثلث برمودا بیرون میان، اما همه کسایی که از این بخش اقیانوس اطلس رد میشن خوش شانس نیستن. تو سال 1872 کاپیتان دیوید مورهس و خدمه‌اش 400 مایل از سواحل پرتغال دور میشن. کشتی اونها به نام دیگاریزا به سمت بندر شهر جیبرالتار در حرکت که ناگهان یکی از افراد خدمه چیز عجیبی رو میبینه. یک کشتی دیگه به نام مری سلز که با فاصله از اونا قرار داشته. اون کشتی 8 روز قبل از دیگاریزا بندرگاه نیویورک رو ترک کرده بوده و باید تا الان به مقصدش میرسید، ولی اون اونجا روی آبهای اقیانوس بود، به شدت در حال تکون خوردن بود. بادبانهای کشتی پاره شده بودن. با وجود باد ملایمی که اقیانوس اطلس داره یکم عجیب به نظر میرسید و به جای اینکه به جلو حرکت بکنه داشت توی یه حرکت دایره‌وار برای خودش دور خودش میچرخید. مورهس نگران افراد توی کشتی مریسلز شد. اون میدونست که کاپیتان کشتی یعنی بنجامین بریکس به همراه همسر و دخترش تون کشتیه. مورهس به خدمش دستور میده تا به کشتی مریسلز نزدیکتر بشن. 3 تا از ملوانهاش برای تحقیق بیشتر اطراف کشتی میچرخن. تو نگاه اول به نظر نمیرسه چیزی کم شده باشه. حدود 1700 بشکه الکل سنتی هنوز بار کشتی بود که خیلی هم قیمتی بودن. بنابراین بعید به نظر میرسه که دزدان دریایی کشتی رو غارت کرده باشن. کشتی همینطور خیلی خوب کار میکرد. عرشه تو بهترین وضعش بود. یکی از بادبانها کمی پاره شده بود ولی میتونست کار بکنه. کف قایق تنها به اندازه 3.5 فوت یعنی 1 متر آب جمع شده بود. اما بررسی دقیق‌تر نشون از این میداد که اتفاقات بدی تو اون کشتی افتاده بوده. هیچ کدوم از قایق‌های نجات مریسل سر جاشون نبودن. هر کسی اونها رو برداشته به نظر میاد خیلی عجله داشته، چون نقشه‌ها و چارت‌ها رو با خودش نبرده و حتی آب و غذا هم به اندازه کافی با خودش نبرده، چون هنوز به اندازه 6 ماه غذا و ذخیره باقی مونده بودش. وضعیت عجیب‌تر هم شد وقتی کابین‌های کشتی رو بررسی کردن، متوجه شدن که خدمه 3 صندوق پر از لباس رو تو کشتی گذاشتن. حتی همسر کاپیتان دارایی‌های ارزشمندش رو و آکاردئون کوچکش رو با خودش نبرده بود. حتی عجیب‌تر این که ترک کردن کشتی اونقدر سریع و ناگهانی بوده که روی یکی از تخت‌ها هنوز جای بدن یه بچه باقی مونده بوده. به علاوه در و پنجره‌های کابین اصلی با چوب پوشونده شده بودش. به نظر میرسه که قبل از رفتن از کشتی خدمه وحشت زده بودن و میخواستن از ورود چیزی به داخل کشتی جلوگیری بکنن، چیزی ناشناخته و ترسناک. همه چیزی که ما در مورد کشتی مریسلز میدونیم همینه. کارکنان کشتی بعد از رد شدن از مثلث برمودا ناپدید شدن و دیگه هیچ وقت هم دیده نشدن. فقط کشتی ها نیستن که قربانی این بخش از اقیانوس شدن. تعداد زیادی هواپیما هم بودن که سرنوشت مرگباری داشتن. تو اواسط قرن 20 مثلث برمودا بخش شناخته شده اقیانوس شده بود. هر کسی از کریستوف کلون تا سربازای نیروی دریایی تجربه رفتن به مثلث برمودا رو داشت میدونست که چقدر میتونه عجیب و خطرناک باشه. اما تا اون موقع هیچ هواپیمایی تو اون قسمت از دنیا گم نشده بود. اما تا قبل از 15 دسامبر 1954، حدود ساعت 2 بعد از ظهر یه گروه از 5 هواپیما که مأموریت اون روزشون چیزی جز تمرین‌های همیشگیشون نبود، ایستگاه هوایی نیروی دریایی رو توی یکی از شهرهای فلوریدا ترک می‌کنن. نقشه اون روز این بود که 150 مایل به سمت شرق پرواز بکنن و بعد 40 مایل به سمت شمال و بعد از اون هم برگشت به جایی که از اون اومدن. قرار بود این پرواز یه پرواز آسون و حتی لذت بخش باشه. همه اون 5 خلبان با تجربه بودن. هواپیماها قبل از حرکت از لحاظ فنی بررسی شده بودن. خلبانها به همراه 9 خدمشون به سمت بالا پرواز میکنن و از ابرها رد میشن و به سمت شرق یعنی مثلث برمودا حرکت میکنن. شرایط بی نقص بود. دما 65 درجه است، آفتابی به همراه کمی باد. هر کدوم از هواپیماهای بمب‌افکن اونقدر سوخت داشت که تا 1000 مایل رو پرواز بکنه. برای اون روز مقدار زیادی هم محسوب میشد، به خصوص اینکه این مأموریت فقط قرار بود یه مأموریت 2 ساعته باشه. وقتی گروه تمرینشون رو با موفقیت به پایان رسوندن، دور زدن تا دوباره به پایگاه برگردن. اما 90 دقیقه بعد از تیک آف، رهبر اون مأموریت یعنی چارلز تیلور متوجه شد که گم شده. نمیتونست بگه که به کدوم جهت داره حرکت میکنه. خشکی دیده نمیشد. حتی اقیانوس هم عجیب به نظر می رسید. طوری که نمیتونه توصیفش بکنه. تیلور یه خلبان تحت آموزش نبود، بلکه یه ستوان نیروی دریایی آمریکا بود که بیش از 2500 ساعت تجربه پرواز داشت و با همون هواپیما و تو همون مسیر بارها پرواز کرده بود. بنابراین اگر کسی مثل اون گیج و سردرگم شده بود، حتما به خاطر این بود که چیزی که داشت میدید قابل توصیف نبوده. حدود ساعت 3:45 دقیقه بعد از ظهر تیلور با وحشت با پایگاه تماس میگیره و میگه که نمیتونم خشکی رو ببینم. به نظر میرسه که از مسیرش خارج شده. تو همین هی 4 هواپیمای دیگه که دنبالش میرفتن هم گیج شده بودن و احساس سردرگمی میکردن. برج مراقبت جواب میده و میپرسه که الان تو چه موقعیتی هستی؟ قبل از اینکه تیلور جواب بده چند لحظه سکوت برقرار میشه. اون گفت که نمیتونم با اطمینان بگم کجام. تکرار میکنم نمیتونم خشکی رو ببینم. فرمانده رادیویی به تیلور میگه که به سمت شمال پرواز کن و دنبال ساحل فلوریدا بگرد. تا اون موقع گروه هواپیمایی باید روی سواحل فلوریدا بودن، اما همونطور که داشتن سعی میکردن دستورات رو اجرا بکنن، تیلور متوجه میشه که هواپیماش تا الان روی هیچ خشکی در حال پرواز نبوده. 10 دقیقه بعد سیگنال های رادیویی هی ضعیف و ضعیفتر میشن و بعد از کار میفتن.
FT28, this is Fort Lauderdale.
Do you read me?
FT28 to Fort Lauderdale, do you have a fix yet?
پایگاه ارتباطش رو با پرواز 19 به طور کامل از دست میده. هرچند که میتونست تیکه های از مکالمات بین هواپیماها رو بشنوه. صداهایی که از طریق رادیو به اونها میرسید کمتر شبیه خلبانهای با تجربه بود، بلکه بیشتر شبیه صدای وحشت زده بود. یکی میگفت که همه چی اشتباهه، اون یکی میگفت که نمیتونیم از جهت حرکتمون مطمئن باشیم. به علاوه مکالماتشون نشون میداد که قطب نماهاشون از کار افتاده و بعضی از هواپیماها مقداری کمی سوخت براشون باقی مونده. ساعت حدود 6:30 دقیقه بعد از ظهر، اپراتور برج مراقبت آخرین پیام رو از تیلور دریافت میکنه که داشت به خدمش میگفت همه هواپیماها باید نزدیک هم حرکت کنن. مجبوریم به جای خشکی روی آب فرود بیایم. وقتی اولین هواپیما به زیر 10 گالون برسه همگی با هم پایین میریم و سکوت. بعدن تو همون شب 2 هواپیما و 2 قایق پرنده مارتین مارینر به دنبال افراد گم شده میرن. هر قایق مجهز به وسایل نجات و یه گروه 13 نفره بود. حدود 20 دقیقه بعد از اینکه مارتین مارینرها بالای مثلث برمودا به پرواز در اومدن، یکی از اونها هم ارتباطش رو به طور کامل با کنترل هوایی از دست میده. کنترل زمینی که تو همون پایگاه اولیه بود با گارد ساحلی تو میامی تماس میگیره و میگه که جوابی از سمت هواپیما به دست نمیاره، پس باید دنبال اون هواپیما هم بگردن. در نهایت مارین دوم و گارد ساحلی تونستن زنده برگردن، اما هیچ ردی از مارینر اول پیدا نکردن. یکی از بزرگترین ماموریت‌های نجات تاریخ صبح روز فردا آغاز میشه. جستجو شامل 200 مایل از اقیانوس میشد، از جمله خلیج مکزیک. گارد ساحلی و نیروی دریایی آمریکا اقیانوس رو وجب به وجب 5 روز مداوم جستجو میکنه، اما 30 فروند هواپیما و 21 کشتی با چیزی جز آبهای آرام و بادهای ملایم روبرو نشدن. هواپیما سرنگون شده باید توانایی شناور موندن داشته باشه. به علاوه هر هواپیما مجهز به جلیقه نجات بود. خدمه آموزش دیده بودن که برای هفته ها روی آبها زنده بمونن. همچنین هیچ کس شعله آتیش یا قطعه از لاشه هواپیما رو نمیتونه پیدا بکنه. حتی ارتش نتونست حدس بزنه چه اتفاقی افتاده. یه گزارش رسمی از نیروی دریایی این اتفاق رو کاملا مرموز دونسته. پرواز 19 بعداً به مؤلفه اصلی داستان مثلث برمودا تبدیل میشه. اینکه 5 فروند هواپیما ناپدید شدن باعث تعجب کل دنیا شد. این حادثه با شهرت گرفتن مجله های زرد همراه میشه. نشریه های ارزون قیمتی که شامل داستان های غیر واقعی و رمز و رازگونه بودن. نویسنده یکی از این انتشارات حاشیه‌ای شروع به نوشتن در مورد این بخش از اقیانوس اطلس میکنه. گزارشگری به نام وینسنت گادیس سرنوشت پرواز 19 رو شروع میکنه به بازگو کردن و این مقاله رو روی جلد نشریهش تو فوریه سال 1964 چاپ میکنه. اون همچنین داستانهای عجیب دیگه ای رو در مورد اون بخش 500 هزار فوت مربعی از اقیانوس اطلس رو هم پوشش میده، مثل USS سایکلوپ گم شده. گادیس میگه که تو دو دهه گذشته این قسمت مرموز تقریبا 1000 کشته گرفته. تو مجموعه این حادثه ها حتی یه جسد هم پیدا نشده. به لطف گادیس مثلث برمودا به فرهنگ لغات ما اضافه میشه. قبل از گزارش گادیس هیچ کس تا حالا تجربه دست اولشو در مثلث برمودا بازگو نکرده بود یا حتی گزارش نکرده بود. هرچند بعد از اینکه گادیس مقالهش منتشر میکنه یه نامه شوکه کننده از یه خلبان بازنشسته نیروی هوایی آمریکا به نام دیک استرن دریافت میکنه. تو دسامبر 1944 این خلبان کهنه‌کار ما در پایان جنگ جهانی دوم در حال پرواز از آمریکا به ایتالیا بوده، اما اون نیاز داشته که برای سوختگیری تو برمودا توقف بکنه. بعد از سوختگیری مجدد و ادامه دادن سفرش، هواپیمای این خلبان ما به طرز غیر قابل فهمی سرعت میگیره. سپس هواپیما شروع میکنه به تکون خوردن و به هوا پرتاب شدن. خودش میگه انگار که یه نیروی غیر قابل توصیفی به طور ناگهانی کنترل هواپیماشو به دست میگیره. اون میگه که در نهایت میتونه وحشت زدگیشو کنترل بکنه و کنترل هواپیما رو دوباره به دست بگیره. اون میگه که این تلاطمای عجیب و غریب رو نمیتونستم حتی توجیه بکنم و تا قبل از اون هیچ وقت همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم. آسمون اون شب اونقدر صاف بود که ستاره تو شب معلوم بودن. هیچ الگوی آب و هوایی خاصی هم اون لحظه اتفاق نیفتاده بود که بخوام این شرایط عجیب رو باش توضیح بدم. این خلبان به جای ادامه دادن مسیرش به سمت ایتالیا دوباره به سمت آمریکا برمیگرد. بعدن این خلبان متوجه میشه که تنها یه هواپیما از 7 هواپیمایی که همراهش بودن از اون منطقه سالم برگشتن. چیز جالب دیگه که در مورد این خلبان ما وجود داره اینه که اون از دومین برخودش با مثلث برمودا هم زنده بیرون میاد. اون چند سال بعد از جنگ طبق گفته خودش تو نامه‌ای که به گادیس فرستاده بوده تجربهش رو روی هواپیمای مسافربری تجاری تعریف میکنه. این خلبان ما به همراه همسرش داشته به ناسو تو باهاما میرفته که هواپیما یه دفعه از کار میفته. غذای مسافرها به بیرون پرد میشه و برای 15 دقیقه بعدی هواپیما به اطراف حرکت میکنه و به شدت تکون میخوره. خلبان ما ادعا میکنه که این مشکلات وقتی پیش اومد که داشتیم بالای مثلث برمودا پرواز میکردیم. این خلبان ما آخرین نفری نبود که از تجربیاتش تو این قسمت از اقیانوس استفاده میکنه. جالبه بدونی که کشتی بازرگانی از 2000 سال قبل ملزم به حمل جعبه سیاه بودن. نمیشه گفت که کشتی ها جعبه سیاه دارن، بلکه اونها یه چیزی به اسم ثبت کننده داده های دریایی دارن که کارش اینه که به صورت روزانه تمام حوادث مربوط به کشتی رو توش ثبت و نگارش میکنن. تو گذشته کاپیتان های کشتی توی دفترهای مخصوص هر کشتی اطلاعات مربوط به اون سفر رو ذکر میکردن، ولی الان این کار بر عهده کامپیوتر هست. این به این معنیه که اگرچه اون آدم ها زنده نیستن که داستانشون رو برای ما تعریف بکنن، اما ما این توانایی رو داریم که بعضی از تجربیاتشون رو از برای قبرهاشون به دست بیاریم. تو اول اکتبر سال 2015 یک کشتی به نام الفارو قرار بود از همون قسمتی بگذره که کلمب چند صد سال قبل از اونجا گذشته بود و اون نور عجیب رو دیده بود. الفارو به طور مداوم بین فلوریدا و پایتخت پورتوریکو در سفر بود. هر چیزی که ممکن بود تو قفسه های مغازه های پورتوریکو پیدا بشه توسط این کشتی حمل و منتقل میشد که اون هم مجهز به جعبه سیاه. دنیل رندلوف افسر دوم سخت کوش کشتی الفارو بود که قبلا بارها این سفر رو انجام داده بود، اما تو اون صبح اون احساس بدی داشت. آب و هوای اون روز رو تا حالا تو زندگیش ندیده بود. کشتی روی امواج پرتاب میشد، آسمون سیاه و تاریک بود و دیدن از طریق اتاق کنترل کشتی تقریبا غیر ممکن بود. رندلوف به الفارو ایمان داشت ولی نگران بود که ممکنه چه اتفاقی تا آخر روز بیفته. جعبه سیاه صدای رندلوف رو ضبط کرد که میگه کشتی داره کارشو خوب انجام میده و تحت تأثیر قرار گرفتم، و بعدش برای اینکه چشم نزنه کشتی رو به چوب میزنه. اینطور که معلومه الفارو در واقع کارش اصلا خوب انجام نمیداده. کشتی اونقدر کج شده بود و یه وری مونده بود که روغن به موتور نمیرسید. در نتیجه برای موتور سخت بود که قدرت کافی رو تولید بکنه تا کشتی رو بتونه تعادلش رو حفظ بکنه. خدمه سعی میکردن از باد برای جلو بردن کشتی استفاده بکنن. اگه موفق میشدن شاید از طوفان جون سالم به در میبردن و به خشکی میرسیدن، اما هیچی درست پیش نرفت. الفارو اونقدر تو آب به این طرف و اون طرف پرد میشه که از کنترل خارج میشه. یک دفعه الفارو به یه برآمدگی بزرگ برخورد میکنه و بالا میره و به اندازه یه ساختمون سه طبقه سقوط میکنه. فشار زیادی به گوش افراد روی کشتی میاد و شکم اونها ضربه محکمی به قفسه سینه‌شون میزنه. حتی دیگه نمیتونستن از رادار استفاده کنن. از اونجایی که مدام قطع و وصل میشد، اطلاعات مکانیشون برای ساعت‌ها غائب بود. بدون چیزی که مسیر رو به اونها نشون بده، رندلوف و 32 نفر دیگه تو مثلث برمودا گم شدن. تو همین حال کاپیتان مایکل دیویدسون به نظر اصلا نگران نمیومد. اون با هدایت کردن کشتی‌های باری تو آلاسکا آشنا بود. اونجا چند دفعه با سخت‌ترین شرایط آب و هوای جهان روبرو شده بود. اون حتی نمیخواست مسیر حرکتی رو عوض بکنه. میخواست به صاحبای کشتی اثبات بکنه که میتونه کشتی رو سر ساعت به مقصدش برسونه، حتی در صورت برخورد با یه طوفان خشن. کمی بعد از ساعت 7 صبح دیویدسون با سرویس پاسخگویی کمپانی باربری تو ساحل تماس میگیره و میگه برخلاف اینکه موتور اصلی از کار افتاده و شرایط آب و هوایی سخته، ولی ما به مقصد میرسیم. دیویدسون میگه که همه آرومن و همینطور میگه که چراغ اضطراری روشن میذاره فقط برای اینکه شاید نیاز باشه کسی اونها رو پیدا بکنه. اوضاع از اون چیزی که دیویدسون گفته بود بدتر وخیمتر هم میشه. به محض قطع کردن تماس دیویدسون به همه دستور میده که جلیقه‌های نجاتشون رو بپوشن و آماده باشن. دماغه کشتی شروع به غرق شدن تو اعماق اقیانوس میکنه. فرانکن سکاندار کشتی درخواست دو تا جلیقه نجات میکنه. اون از ترس یخ زده بود. کاپیتان سعی میکرد با گفتن یخ نزنید افراد رو از اون حالت خارج بکنه، در حالی که کل کشتی در حال رفتن به کف اقیانوسه و کشتن همه افراد هم نزدیک و نزدیکتر میشه. صدای نهایی که توی اون جعبه سیاه شنیده میشه اینه که همه فریاد میزنن ما داریم میریم. بعد از ماها جستجوی مثلث برمودا، مقامات بالاخره تونستن جعبه سیاه کشتی غرق شده رو پیدا بکنن. با استفاده از اطلاعاتی که تو جعبه سیاه بود، سعی کردن لحظات آخر نابودی الفارو رو ترسیم بکنن. ولی هیچ وقت نتونستن حتی یک جسد هم پیدا بکنن. بعد از ناپدید شدن پرواز 19 تو سال 1945، مثلث برمودا به وسیله گزارشگر داستان تخیلی یعنی وینسنت گادیس وارد فرهنگ لغات ما شد. از اون موقع کاوشگرهای موضوعات پارانورمال و محققای تاریخی به این موضوع هم علاقه‌مند شدن و روی موضوع کار کردن. یکی از این افرادی که روی این موضوع کار کرد چارلز بیرلتز. این آدم بعد از فارغ التحصیل شدن دانشگاه ییل شروع میکنه به کار کردن تو ارتش. بعدها هم رو میاره به نویسندگی، اما با ایده‌های کمی نامتعارف. برای مثال اون طرفدار این تئوری بود که فرازمینی‌ها تو دوران پیش از تاریخ تکنولوژی رو در اختیار انسان‌ها قرار دادن. همچنین این آدم علاقه من به پیدا کردن مکان شهر گمشده آتلانتیس بود که باور داشت جایی تو مثلث برمودا قرار گرفته. این آدم فکر میکرد که شاید تخریب آتلانتیس به این منطقه ربط داشته باشه. علاوه بر اینها اون باور داشت که این منطقه 500 هزار مایل مربعی خونه مارهای اجدها مانند دریایی، امواج نامعلوم الکترومغناطیسی و تاب خوردگی های زمانیه. جدا از مردمی که این تئوری ها رو مسخره میکردن، جالب بدونی که این آدم یک کتابی چاپ میکنه به نام مثلث برمودا که به 20 میلیون نسخه فروش میره. به غیر از اینکه این کتاب به راحتی جزو پرفروشترین کتاب های جهان شد، باعث شد تا جرقه یه تئوری جدیدم زده بشه. اینکه یه منطقه مرموزم تو آبهای اطراف ژاپن وجود داره. تو سال 1952 یه آتشفشان زیرزمینی نزدیک جزایر ایزو تو حدود 400 مایلی شمال توکیو فوران میکنه و 31 نفر که روی یه کشتی تحقیقاتی ژاپنی بودن جونشون رو تو این حادثه از دست میدن. به دنبال این فاجعه یه کشتی دیگه به نام کایوماروی شماره 5 مأمور میشه بره ببینه چه اتفاقی افتاده. هیچ کسی از این مأموریت بر نمیگرده. کایومارو تنها کشتی نبود که تو این منطقه ناپدید میشه. تقریبا 9 کشتی ژاپنی دیگه بین سال 1950 تا سال 1954 تو نزدیکی جزایر ایزو گم میشن. به دنبال حادثه کایومارو گزارشگرای نیویورک تایمز برای تحقیقات بیشتر به سمت توکیو پرواز میکنن. ماهیگیرهای محلی با اونها در مورد روح پلید یا ابلیسی حرف میزنن که اونجا کمین کرده. بر اساس اسطوره‌شناسی ژاپنی احتمالاً اونها داشتن به یوجین اشاره میکردن. یوجین خدای اژدهای دریاست. زمانی که ژنرال مغولها یعنی کوبلای خان سعی داشت تو قرن 13 به ژاپن حمله بکنه، کشتیهاش گرفتار یه طوفان بزرگ میشن. اون موقع تعداد زیادی از مردم باور داشتن که این یوجین بوده که اونها رو نجات داده. ژاپنی‌ها این منطقه خطرناک مرموز رو مونوآمی نام میگذارن که تقریبا معنیش میشه دریای دردسرساز. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، ابلیس دریا از توکیو تا ایالت یاب میکورونزی ادامه داره. نویسنده اون کتاب مثلث برمودا با این ایده وجود یه مثلث برمودای دیگه همراه میشه و مینویسه که آیا کشتی ها به خاطر وجود آتش فشان در زیر آب گم شدن و به خاطر امواج جزر و مد ناگهانی. مونوآمی شهرت شیطانی تری از مثلث برمودا به دست میاره، طوری که مقامات ژاپنی اون منطقه رو منطقه خطر اعلام میکنن. حتی وقتی طراح معروف جهانی یعنی ویتریو میسونی تو 4 ژانویه سال 2013 ناپدید شد، مردم گفتن شاید منطقه سومی شبیه مثلث برمودا وجود داره. بعد از تمام شدن تعطیلات، این طراح ما به همراه همسرش و دو تا از دوستاش تو جزایر لوسراکاس نزدیک ونزوئلا سوار هواپیمای کوچیکی میشن. اما تنها بعد از 11 مایل از مسیرشون به سمت کاراکاس هر دو موتور هواپیما از کار میفته. بیشتر از 400 قایق، هواپیما و هلیکوپتر به دنبال هواپیمای گم شده میگردن. اما تنها چیزی که پیدا میکنن یه چمدونه. عجیب‌تر این که این چمدون متعلق به هیچ کدوم از آدمای اون پروازم نبوده. پسر این طراح به اخبار ABC در مورد پیام نگران کننده‌ای که از پدرش 2 روز بعد از گم شدن هواپیماش گرفته میگه. پیام این بوده: همین الان تماس بگیر. ما تو دردسر هستیم. برخلاف این پیام هیچ کس نتونست به افراد داخل هواپیما دسترسی پیدا کنه. کمی بعد از این حادثه بود که مردم فکر کردن مجمع الجزایر لوسراکاس نفرین شده است. برای بعضی ها این تنها توضیحی بود که چطور توی منطقه 25 مایل مربعی با 15 هواپیما و کشتی ناپدید شدن. علاوه بر ادعای نفرین ماورالطبیعه، مردم ممکنه عناصر افسانه مثلث برمودا رو وردارن و به لوس راکاس پیوند بدن. تو همین حین رسانه‌های خبری تو سراسر دنیا با این حادثه همراه میشن. مثلا گاردین تیتر میزنه آیا لوس راکاس مثلث برمودای جدیده؟ یا هفینگتون پست گزارش میکنه که گم شدن اون طراح ما به ترس از مثلث برمودا تو سراسر دنیا دامن میزنه. هرچند که اشتیاق و هیجان حول و حوش مثلث برمودای جدید تا زمان گم شدن هواپیمای مالزی 370 به اوج خودش نرسیده بود. تو 8 مارس سال 2014، یعنی یه سال بعد از اون اتفاق قبلی، یه هواپیمای تجاری داشت از کوالالامپور به سمت پکن میرفت. حدود 250 نفر از 14 کشور مختلف سوار هواپیما بودن که در ساعت 12:42 دقیقه صبح از زمین بلند میشه. ظاهر شاه خلبان 53 ساله در رأس هواپیمای بوئینگ 777 بود. اون روز افسر اول ظاهر شاه قرار بود آخرین تمرین پروازش رو کامل بکنه. بعد از پرواز با MH370 به سمت چین قرار بود مدرکش هم دریافت بکنه. هرچند اون هیچ وقت نتونست گواهیش رو دریافت بکنه. ساعت 1:19 صبح با کنترل ترافیک هوایی تو کوالالامپور تماس رادیویی برقرار میکنه و شب بخیر میگه. این آخرین چیزی بود که از پرواز MH370 شنیده میشه. از اونجایی که کنترل ترافیک هوایی تو کوالالامپور با پروازهای دیگه مشغول بودش، متوجه ناپدید شدن MH370 نمیشه. صبح زود ترافیک کنترل هوایی تو ویتنام متوجه میشه که هواپیما یه لحظه رو رادار ظاهر میشه و بعد از اون به طور کامل ناپدید میشه. شخصی که مسیر رو کنترل میکرد به جای اینکه به مسئولان توی کوالالامپور خبر بده که پروتکل‌های استاندارد هم همینو میگه، بارها سعی میکنه با MH370 ارتباط برقرار بکنه. این تأخیر به این معنیه که تا قبل از ساعت 6:30 صبح هیچ پیام اضطراری فرستاده نمیشه. تا اون موقع هم خیلی دیر شده بود و کل 250 مسافر دیگه هیچ وقت دیده نمیشن. مردم تو سراسر دنیا به دنبال یه توضیح منطقی واسه اتفاقی که افتاده بود بودن. هواپیما مجهز به 2 رادار و کنترل هوایی بود. مسئول‌ها 24 ساعت شبانه روز تو دسترس هستن و هر حرکت هواپیمایی رو دنبال می‌کنن. ناپدید شدن پرواز 19 تو دهه‌های پیش شوکه کننده بود، اما از دست دادن یه هواپیمای تجاری تو این دور و زمونه اصلاً غیر قابل درکه. دولت استرالیا یه کاوش رو زیر آب‌های منطقه ترتیب میده. پلیس مالزی همه افراد تو اون هواپیما رو بررسی میکنه. حتی یه مرد آمریکایی تصمیم میگیره دور دنیا رو سفر بکنه تا شاید باقی مونده از اون هواپیما رو پیدا بکنه. اما هیچ کدوم هیچ چیز مشکوک یا قابل گفتنی رو به دست نمیارن. بعد از اینکه خبر ناپدید شدن MH370 پخش میشه، یه مقام سیاسی تو مالزی چیزی رو توییت میکنه که دوباره شعله ماندگارترین تئوری توطئه جهان رو روشن میکنه. اون مینویسه که یه مثلث برمودای جدید تو آب‌های ویتنام شناسایی شده که دستگاه پیشرفته مجهز هیچ فایده‌ای تو محدوده ندارن. ادعای اون مقام سیاسی تعداد زیادی از مردم رو از سفرهای دریایی یا هوایی به طور کامل میترسونه. اگه مثلث برمودا تو سراسر زمین وجود داشته باشه، کی میتونه بگه منطقه بعدی قراره کجا باشه یا قراره از کجا سر در بیاره؟ در هر صورت چیزی که شنیدید داستان ابتدایی مثلث برمودا بود. تو اپیزود بعدی میخوایم در مورد تئوریای توطئه‌ای صحبت بکنیم که توضیح میدن چه اتفاقی تو مثلث برمودا افتاده. قراره بهتون بگم که با چه دلایلی میتونیم مثلث برمودا رو توضیح بدیم و همچنین تئوریای توطئه مربوط به این داستان رو هم براتون تعریف میکنم که 3 تئوری توطئه خواهد بود. اگر میخواد داستان بعدی رو بشنوید منتظر باشید، دو هفته بعد قسمت بعدی منتشر میشه.